بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا در مسئله غیبت و مناسبت اینکه یکی از چیزهایی که در این قسمت از دعای حضرت سجاد واقع شده بود از آفات لسان مسئله غیبت، و در جلسه گذشته ما موضوع غیبت را در اطرافش توضیح دادیم و روشن کردیم که موضوع غیبت چیست، چون هر حکم شرعی که ما خواسته باشیم باید بکنیم در موضوع و عمل بکنیم به حکم شرعی، باید موضوعش تشخیص داده بشه، و تا موضوع تشخیص داده نشه که این موضوع حکم و این چیزی که حکم در روی او وارد شده چیست، خب اصلا نمیتونیم به حکم عمل کنیم. خب غیبت حرامه، حالا باید ببینیم غیبت چه چیزه که حرامه، چه کاریست غیبت. و ما در سر تبیین موضوع که غیبت را توضیح بدیم که غیبت یعنی چه، و خلاصه اون هم این شد که این غیبت، این غیبتی که بر شرع مقدس حرام شده، این غیبتی که شدیدترین حرمتها در روی او آمده، عبارت است از این که انسان در غیاب یا نبودن برادر دینی یک حرفی در باره او بزند، یک صفتی در باره او بگوید، یک نسبتی در باره برادر دینی غالب بگوید، و حال اون که نسبت هم راست باشد، دروغ نباشد، این نسبتی که به برادر دینی در واقعیتش همین هست، هست همینطور هست، ولی چیزی که هست اگر این برادر دینی بشنود که همچه حرفی در غیاب او زده ای بدش میاد و کراهت پیدا میکنه از این کار، این غیبت هست. پس دیگه گمان بکنم محتاج به توضیح نباشه. خیلی هم در اطراف این مطلب توضیح دادیم، گفتیم که خیلی ها اشتباه میکنن غیبت را در این غیبت موضوع غیبت تشخیص نمیدن. حالا باز تکرار میکنم یک دیگه که موضوع غیبت عبارت هست از این که برادر دینی که غائب است، شما در عقل سر او یا در غیبت او حرفی در باره او بزنید که اون حرف هم درسته و صحیحه، دروغ هم نمیگی، حق هم هست همین حرفی بزنید، ولی این برادر دینی اگر بشنود که این حرف را در غیاب او زدی، او بدش میاد، او دلگیر میشه، او خوش ندارد، این میشه غیبت. حالا این غیبت حرمتش که دیگه همه میدونید، مثل همین حالا به این شدت شاید نباشه، ولی نظیر وجود صلاته، نماز واجبه، روزه واجبه، شراب حرامه، غیبت هم به همین حدود یا جزئی کمالیش همه مردم میدونن که غیبت حرام است، و اجمالا هم میدونن که از کارهای بسیار قبیح و حرام که در آخرت عذاب زیاد داره، اینم مردم کم و بیش میدونن، و بنابراین نیاز داریم که ما حالا آیات یا اخباری که در باره غیبت وارد شده زیاد عرض بکنیم، این احتیاج نداره. فقط همون آیه شریفه که غیبت را انجام کرده است در قرآن و از غیبت نهی کرده است، همون آیه که آیه ظاهرن دهم سوره حجرات باشد، این آیه را یک مختصر تفسیر میکنیم، و تا اینکه عظمت و بزرگی گناه غیبت ببینیم خداوند چطور اون را نمایش داده. در آیه شریفه میفرماید یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا. در این آیه شریفه از سه چیز نهی میکنید، ولی این سه چیز با هم ارتباط دارن و بیگانه از یک دیگر نیستن. اولش این است که میفرماید از سوء زن نهی میکنه، اجتنبو کثیرا من الزن، که این کثیر رو از زن میفهمیدن اجتناب بکنید، عبارت است از زن بد در زمان برادرگی میگردن. در باره زن بد ما مفصلا در یکی از مباحث پیشترمون بحث کرد. بعدش میفرماین لا تجسسو، یعنی تجسس و تفتیش در کار برادران دینی نکنید، به این تفتیش بکنید و پیجوری بکنید که یک عیبی یک نفسی تو مردم دراری و برملا کنید. حالا یا برملا بکنید یا نکنید، اصلا پیجوری نکنید، کارتون فضولی نباشد، تو کار مردم دخالت نکنید، تجسس نکنید. بعدش میفرماید ولا یغتب بعضکم بعضا، و غیبت هم نکند بعض شما بعض دیگر را. اینا ببینید یه ترتبی باید دیگر داره، بیاید ارتباط نظیر همه. این مسئله همش از یک وادیه تقریبا. پس بنابراین داری میشه که زن همون به اصطلاح زن میبری و بعد تجسس میکنی تا یقینش کنی، گاهی میشه که اصلا زن هم نداری، زمان بد هم نداری، میری تجسس میکنی تا زمان بد پیدا میکنی. اینا هر دو بلد پیوسته باز ارتباط به غیبت پیدا میکنه، به جهت این که بعد از این که شما رفتی و تجسس کردی و یک چیزی از برادری کشف کردی و بدی، این اینجا میشه که راضی بکنی، این میشه غیبت. پس در هر حال ما در باره زمان بد و تجسس قبلا صحبت کردیم و الان هم صحبتمون سر این نیست، مقصود اون غیبت. می‌گیم که این تشبیهی که خدا در قرآن می‌فرماید برای غیبت، این ممکنه که تشبیه هم تجسس هم غیبت را تشبیه کرده بشه به این. حالا می‌گیم سر تشبیه. بعد از این که خدا می‌فرماید تجسس نکنید و غیبت نکند بعض شما بعضی را، پشتش این همچه چیزی میگه ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتن فکرهتنی. بعد به طور استفهام خدا میگه، این اینجور استفهام استفهام انکاریه، میفرماید آیا دوستی دارد بعضی از شما، آیا هیچ کس از شماها دوستی دارد که گوشت برادر دینی خودش که مرده هست، اون گوشت برادر مرده دینیش را بکنه و بخوره؟ این آیا دوستی داره، این استفهام انکاریه. آیا چنینه؟ هر مطلبی که این استفهام انکاری در قرآن خیلیه فراوون، نسبت به مطالبی که خیلی واضح هست که اینجور نیست، خدا به طور استفهام بیان میکنه. مثل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا مساویان کسی که میدانند و نمیدانند؟ خب این یه مطلب چون خیلی واضحه و هیچ کسی نمیتونه منکر این مطلب بشه، این به طور استفهام میاد حضرت مهر خدا بیان میکنه. آیا کسی دوست میداره که مالش کسی ببره؟ خب اینا در فارسی هم هست. حالا این استفهام استفهام انکاریه، یعنی اصل بس واضح و روشن است که این مطلبی که خدا ازش استفهام میکنه اینطور نیست، به نحو استفهام استفهام انکاریش میده، یعنی میخواد انکار بکنه این مطلب رو. و خلاصش اینه که بعد از این که غیبت رو میگه، میگه تشبیه میکنه غیبت را به این عمل، یعنی شما ببینید چطور مجسم میکنه خدا را این مطلب را، غیبت را به چه صورت زشت و کریهی نمایش میداده ما، که واقعا اگر نبود در باره غیبت جز این آیه شریفه کافی بود که انسان ازش تنفر داشته بشه از غیبت کنه. شما تصور کنید که یک برادر شما، اینجا هم صحبت برادر دینی نیست، ولی خب چون مقصود برادر دینیه، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه، برادر شما، حالا برادر دینی و برادر تنی هر چی، برادر شما مرده هست و اونجا افتاده، شما بری و گوشت و بدنش بکنی و بخوری. این کار اصلا وقتی که انسان میشنوه پشتش میلرزه. انسان با برادر دینی اگر زنده هست باید کمال احسان بکنه. برادر دینی که مرده، حالا آدم باید بنشینه سرش گریه و زاری بکنه، تو سر کلش بزنه، به اصطلاح بیاد تجهیزش بکنه، تدفینش بکنه، تشییعش بکنه، فاتحه براش بگیره. اون تجهیزاتی که برای میت میکنن این وظیفه. نخ آدم به جای این تدبیقیت پس بشه که بیاد موشت میتفا زنن که میدونی دیگه این علاوه بر این که حرامه خیلی موجب تنفره که آدم مرده خور بشه، موشت مرده را بخوره، حالا یا حیوان بشه یا انسان. حیوانش هم قبیح و زشته، بوز مرده یا گوسفند مرده آدم بخوره این خودش زشت، چه برسه به این که گوشت انسان بخوره انسان. اونم گوشت انسانی که مرده، مرده انسانی که برادر خود انسانه، آدم تکه تکه بکنه و بخوره. دیگه میشه هیچ مطلبی را زشتر این و پستر از این و منفورتر از این نشون بدی؟ اگر هر که میخواست زشتی غیبت را به نهایت درجه مبالغه بکنه در زشتی معنی غیبت، بهتر از این نمیشد بکنی. این قرآنه. یعنی آقا کاری که شما داری میکنی اینن مثل اونه، یعنی غیبتی که داری میکنی اینن مثل اینه که گوشت تن برادر مردت که اونجا افتاده گوشتش بکنی و بخوری. این غیبت مثل اینه. فکرهتمون، پس قطعا شما کراهت دارید از این مطلب. جد اینکه نمیشه کسی که نسبت به اینجور چیزی هر که بشنوه این مطلب را که دلش به هم میزنه، متنفر میشه از این. غیبت هم مثل اینه، پس کراهت دارید. نمیده کراهت داشته باشید، پس مسلمن کراهت دارید و ناخوش دارید غیبت را. این وصفیه که خداوند برای غیبت میکنه. دیگه بالاتر از این نمیشه گفت که عمل به این زشتی، نمیشه دیگه زشتر از این عمل این تصور که واقعا پس فطرت‌ترین کسان، شفیع‌ترین اشخاص، بی‌رحم‌ترین اشخاص، بی‌وجدان‌ترین اشخاص، بی‌عاطفه‌ترین اشخاص، بلکه حیوان هم این رقم عمل را انجام نمیده که بی خوردن گوشت برادر دینی غیبت را خدا میده مثل اینه. یعنی همچو کاریه مثل گوشت برادر دینی خوردن. این طور خدا وصفش میکنه. حالا دیگه آیات، روایات، احادیث در باره غیبت چه خد وارد شده و چه اوصافی برای غیبت کردن الا ماشاءالله تعالی. بالاتر این که از همین آیه هم کمیش استفاده کنید، شاید اینه که غیبت از یکی از آفتها و مفسده های اجتماعی است که پایه اجتماع صالح را به هم میریزه و اگر شیوع پیدا بکنه اصلا شیرازه جامعه را از هم میپاشه. جهت این که چرا اصلا زندگی انسان باید در سایه جامعه و زندگی اجتماعی تأمین بکند سعادت دنیا و آخرتشون. میدونید انسان اجتماعیه. اگر اجتماع صالح باشه، انسان در اون اجتماع صالح با تعاون و همکاری و همیاری یکدیگر و دوستی و محبت به یکدیگر، این اجتماع سیر میکنه کمالاتش را، تمام به اصطلاح خیرات دنیا و آخرت شاملش میشه. تأمین سعادت بشر به صلاحیت اجتماع اون جامعه ایست که درش زندگی میکنه. جامعه اگر صالح شد افرادش هم صالح میشن، سعادت دنیا و آخرت شدن. و این غیبت تیشه به ریشه سخویت اجتماعی جامعه میزنه، هویت اجتماعی جامعه را از بین میبره و ضربه میزنه. هویت اجتماعی چه چیه؟ چون انسان باید در اجتماع زندگی کنه، خدا هم خواسته در فطرتش هم این قرار داده، صلاح اجتماع و جامعه در اینه که افرادش باید دیگر بجوشن، باید دیگر معنوس بشن، هم را دوست بدارن، از هم به خوششون بیاد، بد باید دیگر ندن، بینشون نقال نباشه، کراهت نباشه. هر اندازه ای که بدبینی نداشته باشن نسبت به هم، اصل و اساس پایه اجتماع اینه که افراد اجتماع به هم خوشبین باشن، افراد اجتماع به دیگر اعتماد داشته باشن. و این غیبت ضربه به همینجا میزنه، به جهت اینکه شما وقتی که بدی خدا، این که خدا میبینی این خط ستار العیوبه و خدا بناش بر اینه که عیبهای بندگانش را مخفی بداره، ظاهر نکنه، برای این فلسفه اجتماعیست که مشیت الهی قرار گرفته که این اجتماع به طور صلاح و خوبی با هم زندگی بکنن. اگر بنا بود بدیهای مردم کشف بشه، مردم از هم متنفر میشن. آدم بد که نمیشه باشه زندگی میکنی، آدم بد حدودیت اجتماعیش خرابه. اینه که بدیها را خدا مستور میده. این است که در روایت دیگر حضرت رسول صلی الله علیه و آله میفرماید ان الغیبت اسرع فی دین الرجل المسلم من الاکلة فی جوفه یا من الاکلة فی جوفه. میفرماید غیبت صدمش در دین انسان و ضربه زدن به دین انسان به اندازه بیشتر از صدمه زدنش به دین انسان تا آکلهی که در بدن انسان بیفتد و بدن انسان رو بخوره، این قد فساد داره. خب حالا پس بنابراین ما دیگه نیازی نداریم به این که بیم شرح و بس بدیم برای حرمت غیبت. همین آیه شریف رو گفتن به این مقصدهی که باش گفتیم این کافی. ولی حالا با کمال تأسف این گناه به این بزرگی که باز بزرگی های گناه اینه دیگه هم که معروف در میان شما، حالا این ولایت باشه اگر شد درد میکنه، در هر حال با کمال تأسف این گناه که این همه خسران دنیا و آخرت داره، عذابهای آخرتی که براش گفتن که من حالا نمیدم به کم و بیش میدونی، یکی از چیزاش اینه که آدم روز قیامت که میشه وقتی که غیبت کرده تمام حسناتش رو میدن به اون کسی که غیبتش کرده، در میزان اعمالش و در ترازو اعمالش حسنه نمیدینه، خیلی کارهای حسنه ای کرده میدینه، میدن کجا رفته، میدن اینا دادن به همون کسی که تو اون غیبتش کردی. اینا که میدن یه نفر آمد شید یکی از بزرگان گفت که آقا شنیدم شما غیبت من میکنی، گفت تو چه این تعبیر نتون من میفتد تو این تعبیر این بود تو چه قدر قیمت و منزله داری پیش من که من این قدر خاطرت بخوام که تو را صاحب اختیار حسنات خودم قرار بدم، که یعنی تو اصلا من قابل نمیدونم تو را که بیام قدر و قیمت برای تو قابل نیستم که بیام غیبتت بکنم تا نتیجهش این بشه که تو را حاکم بر حسنات خودم قرار بدم. خب روز قیامت اون کسی که غیبتش کردی اون را حاکم بر حسنات میگن تا بیا هرچی میخواه حسنات این آدم را بردار تا راضی بشه، اونها یه وقت میگه راضی نمیشه تا هرچی حسنه داره برده. غرض اینه که با این وضع عجب اینه که این غیبت شروعش از همه معصیت ها در میان ما بیشتر. یعنی اگر همه معصیت هایی که ما میکنیم نتجاش کنیم، غیبت را به یک کنار بذاری، غیبت معصیت و غیبت بیش از همه اون معصیت هاست. غرض اینه که باید خیلی مراقب بود و زبان را حفظ کرد و امیدوارم که خداوند تبارک تعالی همه ما را موفق و معید ببره که در اطاعت عوامل پروردگار به رعایت اخلاق حسنه و صفات پسندیده کوشا باشیم و خودمون رو تربیت بکنیم و مجاهده بکنیم که پیرامون کارهای زشت و قبیح و حرام نریم انشاءالله تعالی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الفضل من فل اهل بلاد. الله.